سلام، به این بخش خبری رادیو فردا خوش اومدید. من سپیده بهکام هستم و با مروری بر خلاصه آخرین خبرها با شما خواهم بود. شمار کشته شدگان سپاه پاسداران در سوریه در ماه گذشته به 35 تن رسید. حسن روحانی میگوید نباید از گفته های اخیر رهبری در مورد نفوذ بیگانگان سوء استفاده شود. و نشریه فورتس ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری سوریه را قدرتمندترین رهبر جهان معرفی کرد. علی خامنه ای در این رتبه بندی 18 شد. خبرگزاری ها در ایران میگویند با کشته شدن یکی دیگر از مستشاران نظامی سپاه پاسداران در سوریه، شمار کشته شدگان ایرانی سپاه پاسداران در یک ماه گذشته به 35 تن رسیده است. به گزارش مشرق نیوز، محسن فانوسی از گروه 43 مهندسی رزمی سپاه شهر ملایه روز 13 آبان ماه در محور جنوبی شهر حلب کشته شده است. حسین سلامی، جانشین فرمانده کل سپاه پاسداران، هفته گذشته دلیل بالا رفتن آمار سپاهیان کشته شده در سوریه را افزایش کمی و کیفی حضور نظامیان ایرانی ذکر کرد. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران روز چهارشنبه در سخنانی به مناسبت 13 آبان سالگرد اشغال سفارت آمریکا در تهران با تاکید بر لزوم مقابله با آنچه نفوذ بیگانگان نامید گفت نباید ادعی با کلمه نفوذ بازی کنند. آقای روحانی همچنین به صحبت‌های اخیر آیت الله خامنه ای درباره آنچه نفوذ آمریکا در ایران خوانده بود اشاره کرد.
با کلماتی که از آن بزرگان ماست، مخصوصا رهبر معظم انقلاب، کسی نخواد برای منافع شخصیش، گروهیش، جناهیش، نهادیش سوء استفاده بکنه، این کار نادرستی است، منجر به انشقاق و اختلاف میشه. مردم
این اظهارات یک روز پس از آن بیان می شود که سازمان اطلاعات سپاه پاسداران اعلام کرد شماری از اعضای یک شبکه نفوذی همکار با دولت‌های متخاصم غربی را بازداشت کرده است. نشریه فورس ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه را به عنوان قدرتمندترین مرد جهان معرفی کرد. در فهرست 73 نفره قدرتمندترین افراد جهان که روز چهارشنبه از سوی نشریه فوربس منتشر شد، آیت الله علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی در رتبه 18 بالاتر از چهره‌هایی چون بانکیمون، بنیامین نتانیاهو و هیلاری کلینتون قرار گرفته است. در فهرست امسال پس از ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه، آنگلا مرکل صدر اعظم آلمان و باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا در رتبه های دوم و سوم قرار دارند. رهبر جمهوری اسلامی در این فهرست یک رتبه بالاتر از مارک زاکربرگ، بنیانگذار سایت اینترنتی فیسبوک را کسب کرده است. مقامات بیمارستانی در شهر طائز در یمن میگویند بر اثر پرتاب موشک از سوی حوثی‌ها به سوی شهر در روز سه‌شنبه دست کم 11 نفر کشته و بیش از 21 تن زخمی شدند. به گزارش رویترز، پرتاب موشک‌ها که از اواخر روز سه‌شنبه آغاز شده بود، مناطقی را در بخش شرقی و مرکزی این شهر هدف قرار داد. برابر گزارش‌ها، کنترل مرکز شهر طائز در دست نیروهای وفادار به عبدرب و منصور هادی رئیس جمهوری است و اطراف شهر از طرف شبه نظامیان حوثی و نیروهای وابسته به علی عبدالله صالح رئیس جمهوری سابق آن کشور محاصره شده است. طائز با جمعیتی حدود 600 هزار نفر سومین شهر بزرگ یمن است و نبرد بین دو طرف برای تصرف کامل آن ادامه دارد. ساعتی پس از استعفای ویکتور پونتا، نخست وزیر رومانی، در پی آتش‌سوزی مرگبار در یک کلوب شبانه، بیش از 20 هزار نفر در یک راهپیمایی اعتراضی به خیابان‌های بخارست آمدند. در دومی شب از تظاهرات، معترضان خواستار اصلاحات سیاسی و انتخابات زودهنگام شدند. از شهریور گذشته، بررسی اتهامات ویکتور پونتا، نخست وزیر 43 ساله رومانی، به اتهام فرار از پرداخت مالیات و پولشویی آغاز شد و احتمال آن می‌رود که محاکمه او در ماه جاری میلادی برگزار شود. با این همه، ویکتور پونتا علت استعفای خود را پاسخ به خواست هزاران معترض در این کشور و خشم آنان از آتش‌سوزی مرگبار روز جمعه در کلوب شبانه عنوان کرده است. به پایان این بخش خبری می‌رسیم. ممنون که رادیو فردا را انتخاب می‌کنید.
نماگر، مجله اقتصادی رادیو فردا.
سلام،
به نماگر مجله اقتصادی رادیو فردا خوش اومدید. من آرش حسنیا هستم. در نماگر این هفته درباره نرخ رشد، اون هم نرخ رشد اقتصادی ایران در نیمه نخست امسال با شما صحبت خواهیم کرد. با من همراه باشید. 5 ماه از بهار سال 94 گذشته، هنوز بانک مرکزی ایران یا مرکز آمار گزارشی از تغییرات رشد اقتصادی فصل نخست سال منتشر نکردند که یک بار مرکز آمار ایران برخلاف عرف انتشار گزارش‌های آماری در گزارشی مختصر و اجمالی در حد چند جمله از رشد اقتصادی نیمه نخست سال خبر داده است. گزارشی که محمد باقر نوبخت، رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی ایران، نتایج آن را در یک برنامه تلویزیونی این چنین اعلام می‌کند.
ما در 6 ماهه اول رشد مثبت 1% اقتصادی رو داشتیم. البته این رشد نسبت به رشدی که سال گذشته در 6 ماهه اول داشتیم رشد مطلوبی برای دولت نیست، هرچند مثبت است.
منتشر نشدن رشد 3 ماهه نخست سال، توقف انتشار نمایگرهای بانک مرکزی و تأخیر در ارائه برخی آمارهای دیگر در میانه گیرودار مرکز آمار ایران و بانک مرکزی بر سر مرجعیت اعلام آمارهای اقتصادی یادآوری می‌کند که اگرچه وضعیت انتشار آمارهای اقتصادی در دولت جدید بهتر و بهنگام‌تر از قبل است، اما همچنان شکنجه و حبس آماری در دولت 11 نیز ادامه دارد. نکته‌ای که کامران دادخواه، استاد اقتصاد در بوستون آمریکا، آن را ویرانگر اعتماد مردم می‌داند.
این جور مسخره بازی‌ها، این جور بازی کردن با آمار، 6 ماه دادن، 3 ماه دادن یا مثل زمان احمدی نژاد که اصلاً منتشر نمی‌کردن، اینها تنها خاصیتی که داره این است که این آمار و ارقام رو ارزشش رو در چشم مردم و دیگران کاملاً از بین می‌بره. و خوب توجه کنید که آمار برای تصمیم‌گیری، وقتی اعتمادی به اون ارقام و اعداد نباشه، طبیعتاً تصمیم‌ها نادرست خواهد شد یا اصلاً بدون توجه
مسئولان مرکز آمار ایران پیش از این توضیح دادند که انتشار آمار رشد اقتصادی 6 ماهه به جای انتشار آمارهای 3 ماه به 3 ماه و فصلی نرخ رشد اقتصادی خواسته دولت بوده است. اما چرا دولت چنین درخواستی داشته است؟ کامران دادخواه، اقتصاددان ایرانی مقیم آمریکا، این خواسته دولت را اینگونه توضیح می‌دهد.
اینطور که از حساب شواهد و قرائن و گفتگوها برمیاد این است که در 3 ماهه اول رشد منفی بوده، از خیلی کم منفی بوده، بنابراین اون رو اعلام نکردن، صبر کردن 6 ماه بشه که در مجموع وضع بهتری رو بتونن ارائه بدن که یک رشد خیلی کمی باشه.
1 هفته قبل از انتشار گزارش مختصر و چند خطی مرکز آمار ایران از نرخ رشد 6 ماهه نخست امسال، بانک مرکزی بدون اشاره مستقیم به نرخ رشد اقتصادی بهار 94 به طور کلی اعلام کرده بود که شواهد و قرائن موجود در سطح اقتصاد جهانی و داخلی حاکی از تضعیف روند روبه رشد اقتصاد در فصل نخست سال جاری است. نرخ رشد اقتصادی از زمستان پارسال که نرخ رشد آخرین فصل سال 93 به 0.6% نزول کرد، نشانه‌هایی از تداوم این کاهش را به دنبال داشت که به نظر می‌رسد در بهار چنان بوده که دولت تمایلی به اعلام نداشته است. از بیان مسئولان بانک مرکزی نیز چنین برمی‌آید که نرخ رشد اقتصادی در بهار امسال در ادامه حرکت نزولی خود در نخستین فصل امسال منفی شده است. قائم مقام بانک مرکزی نرخ رشد اقتصادی فصل بهار را پیش از این بین مثبت 0.5% تا منفی 0.5% ارزیابی کرده بود. کامران معید دادخواه با اشاره به همین اختلاف نظرها، از اساس اینکه 2 دستگاه دولتی وظیفه تولید و انتشار آمار را عهده‌دار هستند، به نقد می‌کشد.
در هیچ کجای دنیا 2 دستگاه مختلف دولتی یک آمار را منتشر نمی‌کنند. این کار درستی نیستش. بهتر این است که اینو فقط بانک مرکزی انجام بده.
گزارش مرکز آمار ایران از نرخ رشد اقتصادی نیمه نخست امسال نشان می‌دهد که نرخ رشد 1% به دست آمده بیش از هر بخشی مدیون عملکرد گروه کشاورزی بوده. نرخ رشد بخش کشاورزی در اعلام مرکز آمار ایران حدوداً 6% در نیمه نخست ارزیابی شده است. البته مرکز آمار ایران به سنت همیشه گزارش‌های نرخ رشد اقتصادی رقم نرخ رشد اقتصادی ایران بدون احتساب و با احتساب عملکرد بخش نفت را اعلام نکرده است تا کارنامه عملکرد بخش نفت در این نیمه از سال 94 قابل ارزیابی باشد. بر اساس اعلام مرکز آمار ایران، گروه صنعت در 6 ماهه اول امسال رشدی معادل منفی 1.1% بر جای گذاشته و اگر عملکرد بخش نفت در گروه صنعت دیده شده باشد، مجموعه عملکرد این گروه ناامید کننده است. بخش خدمات که بیش از نیمی از اقتصاد ایران را شامل می شود، در این کارنامه کاری 6 ماهه رشد متوسطی کمتر از 1% را تجربه کرده است. البته دولت با طراحی بسته سیاستی ضد رکود خود و همچنین امید بستن به تحولات دوران پسا تحریم که از زمستان امسال تجربه خواهد شد، به عملکرد اقتصادی نیمه دوم امسال دل بسته است. محمد باقر نوبخت، سخنگوی دولت، با امیدواری از نیمه دوم سال سخن میگوید و نرخ رشد نهایی سال 94 را رقمی در حدود 2% پیش بینی میکند.
من فکر میکنم امسال قطعا ما 6 ماه دوم بیش از 6 ماهه اول داریم. امیدمون اینه که بتونیم بیش از 2%، حتی البته آقای رئیس جمهور تأکیدشون بر اینه که کمتر از سال گذشته نباید باشه، ما باید تلاش بکنیم. منتها واقعیت اینه که ما هنوز تو تحریم هستیم، به همین جهت با توجه به افت قیمت نفت و مجموعه شرایطی که داریم خیلی دستمون امسال باز نیست، اما با توجه به مجموعه شرایطی رو که پیش بینی می‌کنیم، به ویژه اینکه بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول هم برای سال آینده بین 5-6% رشد مثبت اقتصادی رو برای جمهوری اسلامی ایران پیش بینی کردن.
کامران دادخواه، استاد اقتصاد دانشگاه نورث ایسترن در بوستون آمریکا، نیز تایید می‌کند که نیمه دوم امسال پر رونق‌تر از نیمه نخست خواهد بود.
با برداشته شدن تحریم‌ها، با این خوشبینی که ایجاد شده، به احتمال زیاد وضع بهتر خواهد بود. ولی مسئله این است که مشکلاتی هم در کار هست، از جمله پایین افتادن قیمت نفت که درآمد رو به شدت پایین آورده. در 6 ماهه دوم امکان این هستش که حدود 3% رشد باشه. بنابراین اگر که روی هم بذاریم، میتونیم فرض کنیم که در سال جاری در مجموع چیزی در حدود 1.5-2% باشه.
با این حال آقای دادخواه ادامه روند روبه رشد اقتصاد ایران را مشروط و منوط به اصلاحات ساختاری اقتصادی می‌دانند.
برای اینکه واقعا اقتصاد ایران رشد خوبی رو نشون بده، باید تصمیمات اساسی و ساختاری گرفته بشه. آقای روحانی این تصمیمات رو نگرفتند، ولی اگر تغییرات ساختاری داده بشه و امکان سرمایه‌گذاری خارجی انجام بشه، یعنی سرمایه‌گذاری خارجی قابل ملاحظه انجام بشه که به نظر میرسه خیلی کسان باهاش مخالف هستن، اصولا با رونق اقتصادی در ایران ظاهرا اینا مخالف هستن، اگر که این دو مسئله انجام بشه، امکان دستیابی به رشدی در حدود 6-7% هست. ولی اگر اینا انجام نشه، احتمالی نداره و امکان نداره که فقط به خاطر خوشبینی یا به خاطر اینکه دولت حالا مثلا یه پروژه این بر اونجا انجام میده، یک همچون نرخ رشدی ایجاد بشه.
در میان دولتی ها، ارزیابی های خوشبینانه ای از آینده اقتصادی ایران در سال آینده وجود دارد. اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس جمهوری، حتی بر این باور است که نرخ رشد سال 95 میتواند به بیش از 7% برسد. ارزیابی که فریدون خاوند، اقتصاددان مقیم پاریس، نیز اگرچه با رقم اعلام شده جهانگیری موافق نیست، اما با اصل آن اتفاق نظر دارد.
نرخ 7.5% رشد اقتصادی در سال آینده خورشیدی که از طرف آقای جهانگیری عنوان شده، بیش از حد خوشبینانه به نظر میرسه، ولی افزایش نرخ رشد تا سطح بالای 5% ظاهراً امکان پذیر هست.
این استاد دانشگاه رنه دکارت پاریس همچنین تایید می‌کند که گزارشگران صندوق بین المللی پول نیز به نرخ رشد اقتصادی نسبتاً مناسب ایران در سال 95 تأکید دارند و در بیان دلایل آن ارزیابی چنین می‌گوید:
در سال آینده با توجه به آغاز واقعی دوره پسا تحریم، تولید و صادرات نفتی ایران بیشتر میشه، دارایی‌های ارزی بلوکه شده در خارج حدود 30 میلیارد دلار به کشور برمیگرده، هزینه‌های معاملات تجاری و مالی پایین میاد. خلاصه اینکه فضای تنفس اقتصاد ایران بازتر خواهد شد. بنابراین اگر اتفاق غیر مترقبه‌ای پیش نیاد، در سال 1395 نرخ رشد نسبتاً بالایی در انتظار ایران خواهد بود.
مجموعه این اظهارات و گزارش‌های کارشناسی نشان می‌دهند که دشواری اقتصاد ایران پس از گذراندن ماه‌های باقی مانده از امسال با گشایش‌هایی در سال آینده هموار می‌شود. اما این هموار شدن می‌تواند تبدیل به عاملی شود که باز بیماری‌ها و گرفتاری‌های ساختاری در اقتصاد ایران به فراموشی سپرده شود. به پایان نمایگر این هفته رسیدیم. از اینکه تا انتهای این برنامه با من همراه بودید از شما سپاسگزارم. تا هفته و نمایگر دیگه، روز روزگارتون خوش.